و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و شما رو به خدای مهربان میسپاریم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما در این نوبت باشید. به اتفاق برنامه بربال سخن رو تقدیمتون خواهیم کرد، سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع عمل و اخلاق دینی که بهترین راه تربیتی در خانه و خانواده است.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، به چرا غافل از دار دل خویشتنم، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. تو فرهنگ غرب که یک فرهنگ گسترده و فراگیری است، یکی از دستورالعمل‌های فعلیشون تقدس زداییه، حرمت مقدسات رو شکستنه. یکی از جاهای مقدسی که اونها مورد حمله قرار دادن خانواده است، که امر مقدسی که تو غرب دچار فروپاشی شده و تبدیل شده به یه خوابگاه. روایات متعدد ما داریم که این بنای ازدواج و خانواده چقدر پیش خدا محبوبه. اصلا تو قرآن همه تون خوندید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا از آیات الهی تشکیل خانواده رو میدونه، این از آیات خداست. تو خونه و خانواده هست که اگه کسی اهل باشه، بهترین جا برای قرب به خدا و آسان‌ترین جاست که با کارهای خیلی ساده ای آدم میتونه مراتب قرب خدا رو گیر بیاره. واسه همین هم هست که اگر کسانی حتی از عرفای ما بودن، کسانی که حالا روی عذری ازدواج نکردن، من اسم نمیارم، بعضی از عرفای ما بودن که ازدواج نکرده بودن تا آخر یه خامی و نپختگی، یه نقصانی توشون بود. تو روایت داره جوانهای عذب مجرد که ازدواج نکرده از دنیا میرن، خداوند متعال اگه بهشون اجازه بده که از عالم برزخ برگردن، اولین کاری که میکنن ازدواج. این تو روایت، چون میدونن که اونجا چه نقصی دارن. خانه و خانواده محلی است که سه تا کلمه: محل عبادت، محل ریاضت و محل تربیت. محل ریاضت به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، اون نسخه سیر و سلوکی که نوشت برای یه نفری که از ایشون نسخه خواسته بود، فرمود اگر متأهلی تو خونت، ریاضتت اینه که اهل مدارا باشی، اهل گذشت باشی، بگذری، حتی اگه حق با تو هست کوتا بیا. تو خونه آدم زندگی حقوقی نداره، ممکنه یه جا حق با تو باشه ولی قرار نیستش که اونجا فقط کسی دنبال حقش باشه. زندگی خانوادگی زندگی اخلاقیه، نه حقوقی، فراتر از حقوق. یه جایی ممکنه حقت باشه ولی بگذر، برای که صفا و صمیمیت برگزار باشه. یه جایی ممکنه اخلاق طرف مقابل رفتارش بهت نسازه، خوشت نیاد، آدم کوتا بیاد، گذشت داشته باشه، ریاضت دیگه. اینا ریاضت همش. این که در روایات ما هست که پیغمبر اکرم فرمود سه دسته از زنان امت من فشار قبر ندارن. فرمود ثلاثه من نساء امتی یرفع الله عنهن عذاب القبر. فشار قبری که معمول انسان‌ها شاید بهش مبتلا بشن، سه دسته پیغمبر فرمود از زنان امت من فشار قبل نداره. دسته اول امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که با بد اخلاقی همسرش بساز. طبیعتا فلسفه این حکم و این دلیل، این چیزی که پیغمبر فرمود که عذاب قبل برداشته میشه رو اگه بدونیم، میفهمیم که برعکسش هم میشه. یعنی اگه مردی هم با بد اخلاقی همسرش بسازه، او هم عذاب قبر ازش برداشته میشه. فلسفه مطلب اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا کریمتر از اونیه که کسی رو دوبار عذاب بکنه. اگه کسی یه بار تو دنیا تو فشار قرار گرفت، تو خونه توی عذاب قرار گرفت، امیرالمومنین فرمود خدا کریمتر از اونی هست که کسی رو دوبار عذاب بکنه، دیگه عذاب قبر رو ازش برداشته میشه. همین فشار همینجا تحمل کرده تو خونه با بد اخلاقی های طرف مقابلش، خب این مال زن باشه یا مال مرد باشه، این فلسفهش عامه، علت و حکم عام. البته دسته دوم و سومی هم داره که مربوط به بحث ما نیست. پیغمبر فرمود دسته دوم زنان امت من که عذاب قبر ازشون برداشته میشه، امرأتون صبرت علی فقر زوجها، زنی که با فقر همسرش بسازه، همسرش زحمتشو کشیده، تلاششو کرده، اما روزگار نچرخیده براش، دستش تنگه، دیگه اینجا زن قانع باشه، دیگه سرکوفت نزنه، دیگه درخواستهای متعدد نداشته باشه، کوتاه بیاد. این دسته دوم که صبر بر فقر همسرش بکنه. و دسته سوم امرأتون وهبت صداقها، زنی که مهریش رو ببخشه. البته حالا این باعث نشه که بعدن مثلا آقایون به خانومش میگه خانوم دیدی پیغمبر فرمود که عذاب قبر ازت برداشت، مهریت رو ببخش. بله این برای خانوم اینو گفتن، ولی برای آقا گفتن که تو وظیفت این هستش که اینو دین تلقی بکنی و پرداخت بکنی. یعنی اینجور نباشه که هر کدوم وظیفه طرف دیگر رو سرش بکوبن، تو وظیفت این هستش که باید پرداخت کنی، اون وظیفش اینه که ممنونتم من بخشی. در هر حال این که پیغمبر میفرماید عذاب قبر برداشته میشه از همسری که با بداخلاقی همسرش بسازه، این معنیه که یه ریاضتهایی تو خونه، یه سختیهایی است، یه فشارهایی است که آدم تحمل بکن. این طلاقای توافقی که با کوچکترین اختلافی میرن از هم دیگه جدا میشن، این واقعا چیزی هستش که الان متاسفانه تو کشور ما یه مقداری باب هم شده. خانه محل عبادت، محل ریاضت، و سومین کلمه محل تربیت. ما تا اینو میشتبیم که خانه محل تربیته، میگیم خب آقا معلومه دیگه، ما هم میدونیم خونه محل تربیت بچه هاست. نه، قبل از این که خونه محل تربیت بچه ها باشه، محل تربیت بزرگتر هاست. خیلی از ماها اون موقع که مجرد بودیم یه عیبهایی تومون بود که خبر نداشتیم. آدم وقتی متأهل میشه یه مرتبه عیباش رو میاد، یه مرتبه خودش میفهمه که من اینقدر کم گذشت بودم، من اینقدر کم صبر بودم که زود از کوره در میرم، من اینقدر از جهت مالی بخیل بودم که درست خرج نمی کنم، من اینقدر خدای نکرده سوء زن داشتم. ببینید خیلی از افراد وقتی مجردن عیبای خودشون رو نمیدونن، وقتی متأهل شدن میفهمن. خب حالا که عیباتو فهمیدی خودمونو درست کنی، نگذار به آخرت. در روایات ما هست که اگر میخوای کسی رو بشناسی سه جا بشناسش، این خیلی قشنگه. اگر میخوای کسی رو بشناسی سه جا بشناس. یک، تو مسافرت. تو مسافرت آدم میتونه رفیقش رو بشناسه، هر چقدر اون طرف تو غیر مسافرت بخواد مثلا ظاهرسازی بکنه و به قول خودمون فیلم بازی بکنه، تو مسافرت دیگه خودشو میریزه بیرون، چون اونجا دیگه یه خوشی و ناخوشی هایی هست که آدم خودشو نشون میده. دومین جایی که تو روایات گفتن اگر میخوای کسی رو بشناسی بشناس، تو مسائل مالی، اونجایی که پای پول در میونه، میبینی همون رفیقت که همیشه میگفت مخلصتم، چاکرتم، فلان، اظهار محبت میکرد، اونجایی که تو احتیاج مالی داری اصلا سراغت هم نمیاد. این دو. سومین جایی که تو روایات ما هستش، تو عصبانیت. تو هنگام عصبانیت آدم میتونه طرف رو بشناسه، چون موقع عصبانیت عقل کار نمیکنه، انسان ملکاتش رو میریزه بیرون، خودشو میریزه بیرون. من برای چی اینو گفتم؟ برای این مطلب رو گفتم که هر سه چیز تو خانه و خانواده برای آدم پیش بیاد. اگر میخوای بشناسی خودتو بشناس. تو خونه هم مسافرت پیش میاد با خانوادت، خودتو بشناس. هم مسائل مالی پیش میاد، خودتو بشناس. هم عصبانیت پیش میاد، آدم خودشو بشناس. درود خدا و خوشا به حال اون کسانی که تو خونه آدمای خوبی ان، خانوادهش قبولش دارن. کسی که خانوادهش قبولش داشته باشه و اینو عادل بدونه، این معلومه که خیلی آدم خوبیه. یا آقایی میگفتش که من پشت سر کسی نماز میخونم و عادل میدونم که خانواده‌اش پشت سرش وایسن نماز بخونه. اون کسی که خانواده‌اش پشت سرش وایسن نماز بخونه، معلومه که خیلی آدم خوبیه، چون تو خونه از جیک و پوک همدیگه آدم‌ها خبر دارن.
اونجا هم اگه آدم آدم خوبی باشه، من که خیلی آدم خوبی، خانه هم محل تربیت بزرگتراست، هم محل تربیت بچه هاست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو خانه های ما رقیب تربیتی برای پدر و مادر وارد شده. پدر و مادرها مواظب بچه هامون باشیم، کسای دیگه اومدن تو خونه هامون دارن تربیت میکنن. ما قبلا شنیده بودیم که تو پروتکل های صهیونیستا هست که شما بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشید ما تربیتشون بکنیم. الان میبینیم که لازم نیست بچه ها رو از خانه به خیابان بکشیم. نه، یه رقبای تربیتی وارد خونه شدن، در کنار پدر و مادر دارن بچه های ما رو تربیت میکنن که دلسوزم نیستن. اون گوشی موبایل، اون کامپیوتر، اینا رقبای تربیتی هستن. فضاهای مجازی، شبکه های اجتماعی، اینا رقبای تربیتی هستن، دارن تربیت میکنن بچه های ما رو. بچه ما بیش از این که با پدر و مادرش همراه باشه با این چیزا همراهه. همراه اولش گوشیشه، همراه اولش کامپیوترشه. من خدمتتون عرض بکنم، اعتقاد خودم رو دارم میگم، خطر فضاهای مجازی، شبکه های اجتماعی، ماهواره ها و امثال اینها، که حالا این فضاهای مجازی 90% حداقل جوانهای ما باهاش مرتبطن، حذفش هم نمیشه کرد دیگه، دیگه اومده. خطرشون فقط دوستی های ناباب نیست که بچه های ما دوستی های ناباب پیدا میکنن، این هستا، ولی این خطر مهمش بعقیده من نیست. خطر مهمش ساعتها وقت هدر رفتن پای مانیتور یا با گوشی اون نیست، با اینکه این هست، ولی خطر مهمش این نیست. خطر مهمش ضررهای روحی و جسمی که ساعتها پای مانیتور میشینه، ضررهای جسمی و روحی داره، این نیست. به نظر بنده مهمترین خطر فضاهای مجازی که تو خونهای ما وارد شده این هستش که یک تربیت جدید، یک اخلاق جدید، یک دین جدید یواش یواش به صورت پنهان تو بچه های ما صورت میگیره. بعد از چند نسل شما بینید عفت و حیا کمرنگ شد، غیرت و حساسیت ناموسی کمرنگ شد، احترام به بزرگتر گذاشتن کمرنگ شد، پرخاشگری و حالت خشونت زیاد شد، شتاب زدگی و عجله کردن، چون این کامپیوترها جوری هستش که شما 2 ثانیهش بشه 3 ثانیه طرف خسته میشه، میگه چقدر این کنده. شتاب رو زیاد میکنه، عجله رو زیاد میکنه تو آدم. ببینید یواش یواش یه اخلاق جدید، تربیت جدید، دین جدیدی تو بچه های ما میاد. خب حالا ما چیکار بکنیم؟ پدر عزیز، مادر عزیز، مربی عزیز، اگر میخواید در مقابل این هجوم سنگین کاری انجام بدید، راهکارهایی تو بعضی از روایات به شکلهایی، حالا نه در رابطه با بحث فضای مجازی، در رابطه که تو خونه چی کار باید کرد اومده. اولین کاری که پدر و مادر دلسوز یا مربی دلسوز نسبت به متربیش بخواد انجام بده، اولین کار و مهمترین کار به تعبیر پیغمبر اکرم این هستش که خودمون اهل عمل باشیم. خودمون اهل عمل باشیم. بچه ها الگوی دین رو تو توی پدر ببینن، تو توی مادر ببینن. اخلاق، عرفان قبل از این که شنیدنی باشه یا خوندنی باشه، که آدم تو کتابا بخونه یا تو سخنرانی یا بشنوه، دیدنیه. آدم باید ببینه یه کسی با اخلاقه، آدم باید ببینه یه کسی رو. مرحوم اشقاب القاسم کبیر قمی که تو همین قبرستان شیخان دفنه، همزمان باش عبدالکریم با هم دیگه همون زمان مرجعیت داشت. بعضی وقتی میخواستن مثلا از ایشون تجلیل بکنن توی مجلسی، میگفتن آیت الله العظما مثلا اشقاب القاسم، ایشون ناراحت میشد، میگفت چی میگی؟ اولا آیت الله العظما امیر المؤمنینه، که در زیارتش میگیم السلام علی آیته العظما، بزرگترین آیه خدا. ثانیاً اگه میخواید تجلیل کنید، از حاج شیخ تجلیل کنید، شیخ عبدالکریم، او علم اسلام امروز به دستشه، از او تجلیل کنید نه از من. مرحوم آقای شیخ به قدری بی تشریفات، به قدری بی تکلف، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، شما قومی ها که خب ایشون رو یادتون هست، سرا بازار تو اون مسجد ایشون، من خودم ازشون شنیدم، میگفت یه مرتبه آقای شیخ تو این کوچه اشغلی تو گذر خانم پشت، تو یکی از مساجدش درس میگفت. از مسجد اومد بیرون، بارون شدید اومده بود، کوچه گل و شل بود. یه طلبه ای میخواست از تو این آب رد بشه، خب چاره ای نبود دیگه، وسط کوچه گل و شل بود. پاشو که گذاشت در آورد، کفشش تو آب مون، تو اون گل مون. این منده خدا دیگه نتونست کاری بکنه، رفت سینه دیوار وایساد، همجور یه لنگ پا. آیا هاشیخ همون موقع درس خارجش تمام شد، از مسجد اومد بیرون، تا دین این آقا طلبه کنار دیوار یه لنگ پا وایساده، فهمید چی شده، کفشش وسط گل. ایشون فوری کفشاشو در آورد، اومد جلوی این آقا طلبه جفت کرد، خودش پاشو زد بالا، وارد آب شد رفت. این بنده خدا طلبه انگار شوک شد و حاج آقا من خودم میرم تو این آب، شما کفشتونو چرا گذاشتی؟ آیا عاشق گفت نه من خونم نزدیکه، حال از یه آب رد میشم میرم پامون میشورم، شما درس داری پات کن برو بپوش برو. خب ببینید این صحنه رو کسی ببینه به اندازه یه عمر درس اخلاقه، به اندازه یک عمر تواضع و بی تکلفی و بی تشریفات بودنه. آدم خودش اول از همه تو خونه پدر یا مادر اهل عمل باشد. این آیه قرآن تو سوره تحریم وقتی نازل شد، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خدا میفرماید که خودتون و خانواده هاتون رو از آتش جهنم حفظ بکنید. جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله این که تو این آیه خدا میفرماید خودتون رو حفظ بکنید، میفهمیم یعنی چی خودتون رو از جهنم حفظ کنید؟ این که آدم واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، جهنم نمیره. اما این که خدا تو این آیه میفرماید خانواده هاتون هم حفظ کنید، قو انفسکم و اهلیکم، چجوری بچه هامون رو حفظ کنیم؟ چجوری خانواده هامون رو حفظ کنیم؟ پیغمبر چهار چیز فرمود. اولین مطلبی که فرمود، فرمود اعمل الخیر، خودتون عامل به خیر باشید، خودتون اهل عمل. تو تهران یه خانومی هست، الان هست، سنی ازش گذشته، 4 بچه داره، یکی از یکی بهتر، نجیبتر، با ادبتر، دکتر، مهندس، تحصیل کرده. از این مادر موفق سوال کردن شما چجوری تونستی بچه ها انقدر خوب تربیت کنی؟ الان بچه ها در اختیار پدر و مادران نیستن، تربیت خیلی سخته، شما چجوری بچه ها انقدر قشنگ تربیت کردی؟ یه جمله گفت، گفت من اون چه که خواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم، اون چه که میخواستم اونا بشن خودم عمل کردم. برخلاف بعضی از ماها که اون چه که نشدیم میخوایم سر بچه هامون در بیاریم، این نمیشه. چون به قول اون حرف حکیمانه، بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم، نه آنچنان که میخوایم. هر جو دلمون بخواد که بار نمیاد، هر جو که ما هستیم بار میان. من یه سوال دارم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تقاضا میکنم این سوال رو عنایت بفرمایید. گمان کنم سوال خیلی از ماهاست. سوال حاج آقا، شما میگید که پدر و مادر اهل عمل باشن. ما الان خیلی جاها میبینیم تو خانواده های مذهبی که پدر و مادر اهل عملن، اهل نماز، روزه، پدر صف اول جماعت همیشه هست، مادر محجبه هست، هی تو جلسات میره، اهل عملن. اما تو این خونه بچه بد در میاد. تو بعضی از خانواده‌های مذهبی بچه بی نماز در میاد، دختر حجاب درست و درمانی نداره. مگه شما نمیگید اگه پدر و مادر خودشون اهل عمل باشن بچه‌ها اهل عمل میشن؟ خب اینها، ما پدر و مادرای مذهبی، الان خانواده‌های مذهبی کم نداریم که با بچه‌هاشون مشکل دارن، بچه‌هاشون اهل نماز نیستن. و این سوال وقتی جدی‌تر میشه که یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنید، و اون اینکه میبینیم تو بعضی از خانواده‌هایی که مذهبی نیستن، اهل نماز و هیئت و مسجد و حرفا نیستن، مادر اهل حجاب نیست، بچه خوب در میاد. این چه پدیده‌ایه؟ این چه پدیده‌ایه؟ البته من یه چیزی عرض بکنم، گاهی موقع‌ها پدر و مادر هیچ تقصیری ندارن، هر کاری لازمه بکنن کردن، هیچ مقصر نیستن، باز بچه بد در میاد. تو خونه بعضی از انبیا و اولیا و معصومین هم بچه‌هاشون بد در می اومد. شما میدونید امام هادی علیه السلام فرزندی داشت به نام جعفر کذاب که ادعای امامت کرده بود، با اینکه پدرش امام هادی بود. امام رضا علیه السلام برادری داشت به نام زید النار که خیلی آدم بدی هم بود. خود امام رضا چند بار توبیخش کرد، گفت فلانی فکر نکن پدرت موسی بن جعفر هست، هشتر بهشت به رود بازه. بچه های بعضی از انبیا و اولیا هم خوب در نمی اومدن. اینجا مقصر پدر و مادر نیستن، اونا که همه چی رو رعایت کردن، چون عوامل تربیت غیر از پدر و مادر چیزای دیگه هم هست. اما من اونو الان نمیخوام بگم. من اون چیزی که الان دارم میگم بعضی از خانواده های مذهبی است که اهل عملن، اما تو یه جا کم میگذارن که بچهشون بد در میاد. و اون این که بعضی از خانواده های مذهبی اهل نماز اول وقت و صف اول وقت و هیئتی و فلان، اهل عمل و مناسک دینی هستن ولی اهل اخلاق دینی نیستن، اخلاق دینی ندارن. تو خونه که میرم با یه من اصلم نمیشه خوردشون. من چند وقت پیش بود یه نامه یه دختر خانومی نوشته بود، البته این استثناست، اینی که دارم من میگم میدونم نادره، ولی توجه بفرمایید. یه دختر خانومی نامه نوشته بود که حاج آقا من پدرم اهل جماعت و مسجد و ایناست، همه به خوب بودن میشناسنش، به مذهبی بودن میشناسنش، اما هر موقع میاد خونه چهار ستون بدن ما میلرزه، میگیم شمر اومد، با کوچکترین چیزی بهانه میگیره و دعوا را میندازه. بعد خود این دختر خانم نوشته بود، شاید باور کردنش سخت باشه، نوشته بود که چندی پیش با برادرم که 17 سالش بیشتر نیست یه بگو مگو مشاجره کرده بود، پدرم عصبانی شد، عصبانی که بشه هیچی متوجه نیست، یه چیزی رو پرت کرد تو سر برادرم، 3 ماه برادرم تو کماست. حاج آقا ما چیکار بکنیم تو این خونه؟ 3 ماه برادرم تو کما هست. این نادره، استثناست، 1 میلیون 1 نفر هم شاید این نباشه. اما شما نگاه کنید، همین پدر اهل نماز و مسجد و محراب با این اخلاقش بچهشو بیدین میکنه. اون بچه میگه بابا اگه نماز اینی که تو میخونی ما این نمازو نمیخوایم، این نماز خودتو درست نکرد، این نماز خودتو درست نکرد. مادر اگر حجاب اونیست که تو داری که حجاب داری ولی از اون طرف دو به همزنی میکنی، اختلاف میندازی، پشت سر این اون میگی، آبروی دیگران رو میبری، خب ما این حجابو نخواستیم. درود خدا بر اون کسانی که هم عمل دینی دارن هم اخلاق دینی دارن، اخلاق دینی دارن. به خدا قسم این اعتقاد هممون، من از زبان همه تون دارم این قسم رو میخورم با تمام اعتقاد، به خدا قسم دین ما و مذهب ما دینیست که اگر کسی بهش درست عمل بکنه زیر و رو میکنه انسانها رو، چطور نتونه بچه خودشو جذب بکنه اگه درست بهش عمل کنه، هم عمل دینی هم اخلاق دینی. من خیلی جاها اسم آقای اسد مهدی قوام رو بردم، اجازه میخوام آخر جلسه است این چیزی که میخوام بگم شنیدید، یه بار دیگه تذکران بشنوید، من بحثمو جمع میکنم. مرحوم آقای اسد مهدی قوام از خوبان تهران بود. من خیلی از پیرمردای تهران رو که با ایشون بودن و خاطراتی از ایشون داشتن رو باهاشون برخورد داشتم. از کسانی بود که به تمام معنا اهل عمل بود، به تمام معنا اهل عمل بود. موقعی که از دنیا رفته بود تو همین صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها میگفتن مملو بود صحن حضرت معصومه از کلا شاپویایی که از تهران اومده بودن، این جاهلا و لاتای مثلا اون زمان رسمشون این کلا شاپو و دستمال یزدی و اینجور چیزا بود، اینا اومده بودن مریدای آقای اسد مهدی قوام بودن، یا آدمی که خودش از شاگردان آقای شیخ بود، شیخ عبدالکریم بود، قریب الاجتهاد، ولی فوق العاده با اخلاق. بسیاری از زنهای فاسد رو تو تهران تونست جمعشون بکنه و زیر و رو بکنه. این آقای اسد مهدی قوام که یه مستندی هم تو یکی از شبکه‌های صدا و سیما از زندگی ایشون پخش شد، شاید دیدید، مقام معظم رهبری می‌فرمود من خیلی باهاش بودم، با آقای اسد مهدی قوام خیلی بودم تو جوونیم، می‌رفتم اینور اونور پای منبرش باهاش بودم و خیلی چیزا ازش دیدم. این آقای اسد مهدی قوام یه دهه اول محرم توی یکی از حسینی‌های تهران منبر رفت، شام غریبان آخرین شب دهه بود که ده شبش تمام شد و اون بانی مجلس یه پاکت آورد به ایشون داد، گفت حاج آقا این هدیه امام حسین به شماست، ما بضاعتمون همین مقداره، کمه، اینو بپذیرید. آقای اسد مهدی قوام تشکر کرد، اون پاکت پول رو گذاشت تو جیبش، از اون حسینی اومد بیرون، شب به سمت خونش میرفت، یه نفر هم همراهش بود. گذرشون به خیابون لاله‌زار افتاد. اونایی که با تهران قدیم آشنا هستید، خیابون لاله‌زار از بدترین جاهای تهران بود. خیلی از قمارخونه ها و به هر حال مراکز عیاشی و کاباره ها و امثال اینا تو خیامون لاله‌زار بود، مشروب فروشی ها. ایشون از همون کوچه لاله‌زار عبور میکرد، چشمش افتاد به یه خانومی که با آرایش غلیظ و وضعیت پوشش بسیار نامناسب کنار خیابون وایستاده بود. آیا اسد مهدی قبان به این همراهش گفتش که برو به این خانوم بگو بیا من کارش دارم. گفت حاج آقا این خانوم فاسده، معلومه الان برای چی وایستادی کنار خیابون. آیا اسد مهدی قبان گفت تو چی کار داری؟ تو برو بهش بگو بیا من کارش دارم. این بنده خدا رفت به اون خانوم گفت خانوم آقا سیدی که اون ور وایستاده با شما کار داره. این خانوم اومد این طرف دید یه سید روحانی وایستاده، خیلی بدش اومد، با تندی گفت با من کاری داری؟ آیا اسد مهدی قوام این پاکت پول رو در آورد، گفت خانم این هدیه سید الشهدا به شماست، امشب شام غریبان امام حسینه، بیا عهد ببند با امام حسین که تا وقتی خرج زندگیت از این پاکت در میاد دیگه نیا کنار خیابون وایسا، که شام غریبان رو هم گم بکنی نفهمی امشب چه شبی. این پاکت رو بهش داد و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. گذشت تا یک سال بعد آیا اسد مهدی قوام کربلا بود، زیارت سید الشهدا، از حرم که اومد بیرون تو صحن داشت میرفت، یه آقای بدو بدو اومد خودشو رسوند به ایشون، گفت حاج آقا خانم من اون طرف وایساده با شما یه کار خصوصی داره. آیا اسد مهدی قوام میگه من نگاه کردم دیدم یه خانم محجبه با پوشیه اون طرف وایساده، رفتم جلو گفتم خانم با من کاری داری؟ یه مقدار پوشیه‌شو زد بالا که صداش بیاد بیرون، هق هق گریه‌اش را افتاد. گفت حاج آقا منو میشناسی؟ گفتم نه خانم. گفت حاج آقا من همون زنی هستم که سال گذشته شام غریبان امام حسین تو خیابون لاله‌زار کنار خیابون وایساده بودم، من همونم. حاج آقا شما یه پاکت به من دادی، گفتی این هدیه امام حسین به شماست و رفتی و پشت سرت اون شب نگاه نکردی. من تا یک رب تو پیاده رو نشستم فقط گریه کردم، گفتم یا امام حسین با من چی کار داری؟ من فاسدم با من چی کار داری؟ فهمیدم امام حسین با من کار داره. هر کسی که یه رشته محبت تو دلش با اهل بیت هست، اهل بیت باهاش کار دارن، خصوصا سید الشهدا. میگه حاج آقا به خدا قسم بعد از یه رب گریه کردن تو پیاده رو همونجا با امام حسین عهد بستم، گفتم آقا خرج زندگیم از این پاکت در بیاد یا نیاد، همین که میدونم تو هنوز منو رها نکردی منو بسه، عهد بستم با امام حسین خلافامو بذارم کنار. حاج آقا گذاشتم کنار و محجبه شدم، چادری شدم. بعد از یه مدت کوتاهی خدا عنایت کرد، یه خواستگاری برا من اومد، باهاش ازدواج کردم، همین آقایی که اون طرف وایساده، باهاش ازدواج کردم و الان بعد از نزدیک یک سال اومدیم کربلا برا زیارت. از حرم سید الشهدا که اومدم بیرون شما رو دیدم، اومدم بهت بگم حاج آقا تا قیامت مدیونتم، تو سرنوشت زندگی من رو عوض کردی، دست منو تو دست امام حسین گذاشتی. به خدا قسم اگه آدم اهل اخلاق باشه، اهل عمل به دین باشه، سنگ رو زیر و رو میکنه، بچه‌شو چطور نتون؟ هم اهل عمل و هم اهل اخلاق دینی. عذر میخوام از همه تون همین مقدار که مصدق شدم. خدایا به آبروی حضرت زهرا و امیر المؤمنین و بچه هاش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی حضرت زهرا نسل اولاد ما رو تا قیامت از شیعیان امیر المؤمنین و فرزندانش قرار بده. به آبروی حضرت زهرا رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای ذوی الحقوق اینجا شهدای بزرگوارمون خصوصا شهدای مدافع حرم که تا قیامت مدیون همشون هستیم، امام راحل عظیم و شأنمون همشون را از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان. خدای در رأس دعاهامون و مهمترین دعامون فرج مولامون امام زمانه. به آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. از همتون عذر بخوام، صلوات عنایت بفرما.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی